بیاد خواستگاری، اول میگفتم بیا من با یه مصاحبه بکنم. با هم یه مصاحبه میکردیم، صحبتی میکردیم، اگر میدیدم اون مشخصات کلی رو داره و مناسبه میگفتم خب تشریف بیارن بیان منزل و برای خواستگاری. دکتر نخستین اون زمان توی جهاد سازندگیشون کار میکرد، عضو شورای مرکزی جهاد بود و مسئول کمیته سلامت جهاد بود، دندان پزشکم بود. وقتی که روزی که به من یکی از خانم دکترهایی که شوهرشون همکار دکتر نخستین بود و ایشون خودشون خانم دکتر متخصص اطفال بودن، ایشون به من گفتن که حالا اسمشون هم میگم، خانم دکتر زرینتاج کیهانی که استاد فوق تخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن، در اون موقع ایشون برای یه کاری تشریف بردن بیمارستان شریعتی، منم رزیدنت زنان بودم و گفتن که اگر کسی باشه من معرفی کنم شما میپذیری؟ گفتم بله. یه ایشون رو معرفی کردن، ایشون هم زنگ زدن، یه روز من گفتم بیاید شریعتی، اومدن بیمارستان شریعتی و ما با هم چند دقیقه صحبت کردیم. گفتم الان که من اینجا نمیتونم با شما صحبت کنم، یه جای دیگری قرار بذاریم با هم صحبت کنیم. جای دیگری قرار گذاشتیم و صحبت کردیم. من دیدم روی هم رفته، بد نیستن، باز گفتم صحبت کنیم. یه 5 جلسه ما با هم صحبت‌های به اصطلاح چیزای اولیه، البته بگم اون موقع ما صحبت‌ها بیشتر سیاسی بود.
بله بعیدم نبود، چون نمی‌تونستیم انتظار دیگه داشته باشیم.
سیاسی بود، ما هم که خب کلامون خیلی بوی قرمه سبزی میداد، حرفای سیاسی بود. باشون صحبت کردم، دیدم نه، حالا روی هم رفته، روی هم رفته خصوصیات خوبه. دیگه بعد اومدن با خانواده‌شون تشریف آوردن و اومدن و خواستگاری، و منم بنام برای این قضایا این بود که حالا وقتی کسی میومد منزل، پدر من حق به تو داشتن. پدر و مادر
شرط کرده، یعنی بودید که
نه، اگر پدر میگفتن خوبه، منم چون من قبلش بالاخره خودم یه برآوردی کرده بودم دیگه، اگر پدر و مادر میپذیرفتن خوب بود، اگه نمیپذیرفتن باید میرفتن دیگه. پدرم اومدن، جالب بود، حالا اینو شما بدونید، خاطره برای خودم خیلی هنوز جالبه، خندم میگیره وقتی یادم میفته. بعد از اینکه پدرم اومدن توی اتاق و اینا رو دیدن، منم بیرون در بودم، آدم به مادرم گفتم که پسر خوبیه، بچه خوب، بچه خوبیه، ولی خودشه و همین کچلوار خاکیش، این چیزی نداره. به مادرم گفتن، به منم نگفتن، یعنی اون موقع بین ماهای هنوز این پرده اینجوری وجود داشت. و بعدم بالاخره یه ازدواج خیلی سادهی صورت گرفت و به خوبی انجام شد و الان الحمدلله 30 چند سالم هست که 36 ساله داریم ما هم زندگی میکنیم.
آره ببینید، موضوعات الگوهای زندگی هست خانم دکتر، که گاهی وقتا فکر میکنن باید الگو فقط عاشقانه باشه، گاهی بعضیا حساب کتاب عددی میکنن، اما مال شما یعنی طیفی که زنان انقلابی هستن خیلی موضوع فرق میکنه، به خصوص به قول شما که کلاب و قرمه سبزی میده، آرمان طلبانه هست، ولی بعد وقتی وارد زندگی میشن میبینن نه، اون بوی قرمه سبزی باید تو سفره به غذا بدل بشه. حالا واقعا آشپزی خوبی هم بلد بودید؟ این همه مصاحبه میکردید، سفت و سخت میگرفتید، واقعا دست آشپزیتون هم همونقدر قوی بود؟
من آشپزی اصلا بلد نبودم هیچی واقعا. زمانی که مادرم دچار یه مشکل دیسکوپاتی شدن تو دوره دانشجویی من و مجبور شدن 2 هفته استراحت مطلق بکنن، من مجبور شدم آشپزی کنم، چون همیشه ایشون وقتی میگفتن که مامان بیا وایسا اینجا ببین من چی کار میکنم، مامان من درس دارم، همیشه بهانه درس و مطالعه غیر درسی نمیذاشت. ولی تو اون زمان دیگه زنگ میزدم به خالم، میگفتم خاله مثلا من میخوام باقالی پرو درست کنم چیکار کنم، میگفت اینجوری. بالاخره کم 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 یاد گرفتیم، الان هم آشپزی در حدی ضرورت که در حدی که بالاخره لازم باشه انجام
میدم. پاینده باشی شما، سفرتون پر برکت باشه، خانواده نوه هم دارید؟
بله یه نوه دارم، یه هانی خانم 4 ساله،
ای جانم،
شیطون و زیبا،
خدا حفظشون کنه انشاءالله که مثل خورشید بدرخشه،
خدا همه بچه ها و نوه ها رو به خانواده هاشون ببخشه.
خودتون که متولدش نکردید؟
نه من نمیتونم دیگه، یه کمی میدونید که سخته آدم نزدیکان خودش رو بخواد زایمان بکنه، خیلی سخته.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
اینک برجسته ترین ویژگی های اخلاقی خانم دکتر دستجردی را از زبان دختر بزرگوارشون میشنویم.
ممنونم، لطف شماست، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما و
از ادب و احترام.
ممنون شنوندگان عزیز برنامه تون. اولا اینکه من خواستم در مورد مامانم صحبت کنم، اینکه ایشون شخصیت فوق‌العاده مهربانی دارن، نه تنها با ما بلکه با همه مردم هم همینطور هستن. در این اینکه فوق‌العاده مهربان هستن، در کارشون هم و در کار و تربیت ما به شدت جدی هستن و غیر از قضیه مادری دوست و رفیق ما هم هستن، به طوری که ما هر وقت که میخوایم با ایشون صحبت بکنیم و مسئله یا مطرح کنیم به راحتی میتونیم با ایشون صحبت کنیم و ایشون هم ما رو راهنمایی میکنن. مسئله دیگه این که همیشه مشورتی که با مامانم داریم، ایشون راهکارهای عاقلانه به ما توصیه میکنن و به ما همیشه کمک میکنن تا موضوع حل بشه. مسئله دیگه این که سفارش خیلی خیلی اکیدی هم دارن به این که به مردم کمک بکنیم و به بقیه احترام بگذاریم و تا جایی که میتونیم و در توان اون هست به مردم خدمت بکنیم. در روابط زناشویی هم همیشه توصیهشون به این هستش که اخلاق مدار باشیم و به همسرمون احترام بگذاریم و میگن که همیشه کاریو نکنیم که پرده های احترام بین زن و شوهر از بین بره. بخوام از دوران کودکی و بچگی هم صحبت بکنم که ما در دوران کودکیمون به شدت روزهای فوق‌العاده خوبی با مامانمون داشتیم، گرچه مامان ما همیشه سرشون خیلی شلوغ بود و همیشه کارهای زیادی داشتن، اما با تمام اینها هیچ وقت ما اولویت چندمشون نبودیم، همیشه براشون ما در اولویت بودیم، هیچ وقت چیزی رو به ما اجبار نمی‌کردن. در مورد مسائل دینی و اخلاقی هم بهترین معلم ما بودن و خودشون در رعایت اصول و اعتقادات دینی هم الگوی عملی ما بودن و هستن. اگر متوجه رفتار یا کار نادرستی هم از ما بودن، اون رو همیشه به ما متذکر می شدن، البته به صورت دوستانه.
به نظر شما کدوم یکی از ویژگی های مادر انقدر برجسته بوده که تونسته روی شما تأثیر گذار باشه به عنوان یه الگوی رفتاری که همیشه ماندگاره؟
من فکر می کنم مامان من چون همیشه اخلاقشون و دینشون جوری بوده که به صورت واقعا همونطور که ما میبینیم عملی، یعنی هر کاری که میکردن چیزی بود که واقعا باور داشتن، هیچ وقت مامان من تظاهر به کاری نکردن که باور نداشتن. این فکر میکنم حداقل برای من یک الگوییه که من همیشه میگم اگر مادر من کاریو داره انجام میده، واقعا اون چیزیه که در باورشون هست، نه چیزی که واقعا بخواد بهش تظاهر بکنه، جدای اخلاق فوق العاده شون.
خیلی دوست داریم که از علاقمندی های خانم دکتر دستجردی هم مطلع بشیم، اینکه اوقات فراغتشون رو به چه کارهایی بیشتر مشغول هستن.
خیلی جالبه که بهتون بگم مامان من فوق العاده نقاش زبردستی هستن و فوق العاده نقاشی بی‌نظیری میکشن. حالا جدای نقاشی، مامانم فوق العاده به شعر علاقه دارن، کتاب خوندن، و من میبینم در بیشتر اوقات مثلا روزهای تحصیلشون اگه تایمی باشه یا زمانی داشته باشن کتاب میخونن و ما هم سعی کردیم که این رو از مامانمون در واقع درس بگیریم و خودمون هم همین راهو داشته باشیم.
بسیار عالی.
من که همیشه سعی میکنم که مامانمو یه جوری سورپرایز کنم، ولی کلا مامانم میدونن که من فوق العاده دوستشون دارم و واقعا براشون همیشه آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم که همیشه سایه‌شون بالای سر ما و خانوادهمون همگی باشه.
چقدر خوبه که جمله شایسته تقدیم به این مادر بزرگوار بفرمایید.
مامان عزیزم قربونتون برم، امیدوارم که همیشه سایه‌تون بالای سر ما و بقیه باشه. میبوسم روی ماهتون.
عزیزا زندگانی کم نیرزد، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. عزیزا زندگانی کم نیرزد، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. غم و شادی چو بی قیمت سرایت، دریغ از عشق گر آن هم نیرزد. نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه، تا بسازیم با زمانه.
من یه دعایی میکنم برای همه مادران سرزمینم که انشالله همشون در صحت و سلامت کامل باشن و سایه‌شون بالای سر همه عزیزانشون باشه.
سرکار خانم مرضیه وحید دستجردی، امروز در این سن در این موقعیت آینده چه شکلیه برای شما؟
نسبت به آینده نظر خوبی دارن، ولی امیدواریم که خدا هم نسبت به آینده ما نظر خوب داشته باشه.
انشالله همه عاقبت به خیر باشیم. دعای قدیمیان فوق‌العاده است.
واقعا
دنیای پسا کرونا رو چطور میبینید؟
من البته خودم نظرم اینه در دوره پسا کرونا زنان نقش بیشتری پیدا میکنن، زنان روحیات لطیفتری دارن، احساسات لطیفتری دارن، مهربانن، با محبتن و شاید دنیا به سمت یه مقدار محبت بیشتر و با دست پرلطافت زنان بیشتر پیش بره.
شما بعد از انقلاب اسلامی اولین وزیر زن بودید. الان در این لحظه که میخوام این سوال از شما بپرسم، لحظه بهمن ماه سال 1499، 100 سال بعد هست، میخوام پیامتون رو برای دختران و زنان ایرانی در اون سال بگید. یه تجربه متفاوتی داشتید که دیگران نداشتن، چه صحبتی براشون دارید؟
امیدوارم همه دختران و زنان ما در سال 1499 اولا سالم باشن، ثانیاً موفق باشن، ثالثاً بتونن به مردمشون و به خصوص به زنان، چون زنان تو جامعه ما خیلی نیازه به کار و به خدمت دارن، بتونن به زنان خدمت کنن و به جامعهشون خدمت کنن و عناصر مفیدی برای جامعه باشن، فرزندان خوبی رو بتونن تربیت بکنن، جامعه رو بتونن به سمت یک جامعه ایدئال حرکت بدن و نه تنها برای کشور خودمون بلکه برای دنیا بتونن یه زنان الگویی باشن.
یه سوال جاموند، داشتی صحبت میکردید، سیاست در کشور ما چه چیزی رو کم داره از دیدی یک زن سیاست مدار؟
سیاست ما یک مقداری بایستی اخلاص و صداقت داشته باشه، این رو خیلی کم داره متاسفانه. حالا امیدواریم انشالله.
من سوالات اصلی رو پرسیدم، اگر خودتون جای من نشسته بودی دوست داشتید چه سوالی از سرکار خانم مرضیه وحید دستشهری بپرسید؟
شما که انقدر سوالات زیبا و جالب و جذاب کردید، کاش شما به جای من میشستید جواب میدادید.
ما کوچیکش
خیلی حتما جواب بهتر از این بود که من دادم.
نه، این صداقت شما بسیار ستودنی هستش. یه سوال از آمپول زدن میترسیدید شما بچه بودید؟
من از بس که وقتی بچه بودم اول یه آنژین استرپتوکوکی گرفتم در بچگی که خیلی بچه بودم و ماهیانه پنیسیلین میزدم و پنیسیلین هم خیلی دردناک بود.
من
به خاطر همین از آمپول میترسیدم، هنوزم میترسم.
بس بی خود نیستش که من یه پزشکی میخواست آمپول بزنه که ببین عزیز من درد نداره، چون من خودم دارم نمیدونم دارم تو رو درد میزنم. حالا این قضیه همین بود. پس حس اون کسی که داره آمپول میخوره کاملا درد
کاملا.
بعضی از این تزریقای مثل جراحی های فرهنگی ما، بذاریم بریم تو این قضیه، ملت ما باید چه چیزی رو متولد کنه برای قرن جدید؟ فرهنگ ما باید چه کودک جدید رو برای قرن جدید متولد کنه؟ اگر نیاز داریم، اگر شما هم احساس میکنید نیاز داریم که یه پوست اندازی کنیم، نیاز داریم فرزند جدید رو در بستر فرهنگ اجتماعی و سیاسی ما متولد کنیم، کیست، چیست، چه جنسیست؟
من امیدوارم فرهنگ جدید ما که بخواد متولد بشه این باشه که ما مهربانتر باشیم با هم، همدیگر رو بیشتر درک بکنیم، همدیگر رو بپذیریم در همون وضعیتی که هستیم، همدیگر رو تحمل بکنیم، تحمل شنیدن حرفهای همدیگر رو داشته باشیم، با هم دشمنی نکنیم و به معنای واقعی با هم دوست باشیم، با هم، حالا نمیگم خواهر و برادر، ولی با هم دوست باشیم و این تولد اخلاقی دوباره ما باشه.
انشاءالله. و شیرین ترین شب زندگیتون در دوران حرفه‌ای سیاسیتون چه شبی بود و تلخ ترین و دردناک ترینش که وقتی تو آینه اومدی تو خونه نشستید نگاه کردید هر دو حالت چشماتون داشت فریاد میزد، یکی از شعف یکی از اشک؟
شیرین ترینش این بود که خب بالاخره ما آنفولانزای H1N1 رو اون موقع داشتیم. شما میدونید آنفولانزای H1N1 اون موقع نه درمان داشت نه واکسن و باعث شد که بالاخره یه جمعیتی تو کشور ما و توی دنیا اینها از دنیا برن و در همون زمان ما بدون این که هیچ امکاناتی داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم، بودجه داشته باشیم، مجبور بودیم که با این معضل دست و پنجه نرم کنیم. خب بیشتر ما توصیه های اخلاقی و توصیه های شستن دست و به اصطلاح دور از هم بودن، رعایت کردن مسائل بهداشتی رو می‌کردیم. دارو هم که نبود، واکسن هم که نبود. ولی
همین وضعیت امروزمون رو داره.
با همین توصیه‌ها ما شاهد بودیم که وقتی که آمار مرگ و میر، چون ما خوشبختانه آمار بیماردهی و مرگ و میردهیمون در وزارت بهداشت خیلی مرکز آمارمون خوب کار میکنه. وقتی آمار مرگ و میر رو گرفتیم توی جمعیت 70 میلیونی ما 140 نفر فقط مرگ و میر در کل کشور داشتیم، یعنی به ازای هر 1 میلیونی دوتا. و آمار ما اچ‌1 انبان، آمار ما برابر با آمار کشورهای اروپایی بود، برای ما باعث افتخار بود. من خیلی خوشحال شدم از این قضیه بسیار. یکی دیگه از موارد این بود که وقتی ما تونستیم مرگ و میر زنان باردار رو که قبلن 240 نفر به ازای هر 100 هزار جمعیت زنان باردار بود قبل از انقلاب،
آل می برد اصطلاحاً،
خیلی 200 آل می برد مرگ و میرای مختلف به علت خونریزی ها، به علت مسائل مختلف، این رو ما تونستیم برسونیم در زمان خودمون به 19 در 100 هزار. و این وقتی که در به اصطلاح اون دفترچه سازمان بهداشت جهانی نشست، در اون گزارشی که هر سال سازمان بهداشت جهانی میشه نشست، ما شدیم دومین کشور دنیا از نظر رشد در کاهش مرگ و میر مادران. یعنی انقدر این رشد منفی عالی بود که شدیم دومین کشور. کشور اولم این کشور خیلی کوچیکی از این جزایر بود، یعنی ما انقدر رشد داشتیم که این خیلی برای من مرگ مادران بالاترین مصیبت، و اون روز هم خیلی خوشحال شدم. کار دیگرمون این بود که 3 تا چیز واقعا اینا چیزایی که برای من خاطره مونده، اونه که ما وقتی متوجه شدیم که در آزمون دستیاری پزشکی تقلب میشه، برای من مسجل شد، من 2 تا راه داشتم. یکی این که کتمان بکنیم و مثل گذشته این به اصطلاح تقلب های چند سالی بالاخره تقلب ادامه پیدا کنه و بعد بخوایم درست کنیم، یکی اینم که حق اون کسانی که به ناحق اینها یا قبول شدن یا رد شدن، اونها رو حقشون احقاق بشه. و بنده این آزمون رو ابطال کردم، ابطال آزمون دستیاری. ظرف 2 هفته یه آزمون جدید خیلی جالب بود، چون بدونید ما در همون محل آزمون شروع کردیم به طور ظاهری طرح سوال، گفتیم کسانی چون اینا هنوز تو اون دستگاه بودن دیگه و اگه میخوانم حالا سرقت بکنن فکر کنن اینجا داره در حقیقت طراحی میشه، در همون محل طرح سوالات و مرکز آزمون تو اونجا یه گروهی رو گذاشتیم، اینا ترنه خودشون هم نمیدونستن که غیر واقعی هستن، به طور واقعی شروع کردن طراحی،
اون فرآیند طراحی سوالات.
یه گروه رو هم در یک جای مخفی که اینها هم خودشون کاملا میدونستن که اینها فقط در حقیقت طراحی میکنن و هیچ کس نباید بدونه، اونها هم طراحی واقعی سوالات رو در جای مخفی میکردن. همه این کارها در 2 جا انجام میشد و بعد آزمون رو ظرف 2 هفته انجام دادیم، نتایج رو دادیم، هیچ کس هم متوجه نشد. و بعد من به یک مناسبتی مقام معظم رهبری رو که دیدم، ایشون خیلی با خوشحالی گفتن خیلی کار خوبی کردید، ابطال کردید و خیلی کار خوبی کردید که مدت کوتاهی بعد آزمون رو برقرار کردید، و خیلی کار خوبی کردید که این کار غلط رو اینو شما در نطفه خفه کرد از
اون،
که من خیلی خوشحال شدم.
خدا هزار ما شکر.
خدا
ان شاءالله همیشه موجود خیر و برکت باشید. و واقعا این سوال آخرمه.
خدا رو شکر.
روزی که خیلی دشوار بود براتون، سنگین بودیم. روزی که روپوش سفید پزشکی که عشقتون بوده رو در آوردید، در بیارید و دیگه آویزان بکنید، چه کار خواهید کرد بعدش؟
دیگه فکر میکنم باید نبداری و نتیجه داری باید بکنم دیگه.
انشالله نتیجه داری خواهید کرد. خیلی ممنون به حیات خلوت ما اومدید و براتون آرزوی دعای خیر دارم. از اینکه با شما به صورت رو در رو گفتگو کردم خیلی خیلی خوشحالم، از صبوریتون برای پاسخ سوالها بی اندازه ممنون و باز هم
سلامت باشید. بنده از شما ممنون هستم، از این بیان زیبای شما واقعا لذت بردم.
کوچیک شما هستیم.
ان شاء الله موفق و مؤید.
درود بر شما باشه.
سلامت.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو تقدیم حضور شما خوبان کردیم از رادیو گفتگو که اختصاص داشت به گفتگوی با زنان شاخص انقلابی. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
از زمستان آغاز کردیم، آبهای هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 دامنه و هرز.
ای فلات استقامت ایران، سرزمین با اصالت، قومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
در شباشب زندگی همراه شبانه شما خوبان شنونده و شما فریختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما عزیزان. انشالله که هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. در روزهای سرد ماه بهمن ماه هستیم. این روزها و این شبها برای اینکه هممون بتونیم از منابع انرژی بهره‌مند بشیم خیلی خوبه که نکات مختلفی رو رعایت بکنیم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، اجاق گاز رو بیهوده روشن نگذاریم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز تا جایی که برامون امکان داره منافذ خروج هوا رو ببندیم، از درزگیری پنجره‌ها گرفته تا پوشوندن کانال کولرها که یکی از شاهراهای نفوذ هوای سرد به داخل خونه شمرده میشن. امیدوارم با رعایت این نکات ساده بتونیم که همه هموطنان عزیزمون به ویژه اونهایی که در نقاط سردسیر کشورمون زندگی میکنند و به سر میبرند، هم اونها هم بتونن که در واقع از نعمت گاز بهره مند بشن.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. بهار بهمن زراح آمد که شب سر آمد نگاه آمد ز خاک تیر جوان سر زد در آسمان ها روان با هم سرشت آمد گریخت شیطان گرشت چه در خون شکفتن تو به داغ باید حواله باشی که سرخ باشی که لاله باشی به جان سبزی که در تن آمد به بال و گل کن که بهمن آمد به جان سبزی که در تن آمد به بال و گل کن که بهمن آمد
دوستان و یاران همراه، بامدادتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در روزهای باشکوه ایام الله دهی مبارکه فجر هستیم. برنامه بربلندای افتخار رو به اتفاق شما میشنویم. موضوع این برنامه صنعت کشاورزی و توسعه فناوری در اون هست.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است.